أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چون نزدیکیم به اربعینی آقا امام حسین، مناسب دیدم چند کلمه‌ای درباره این مسئله صحبت کنم. بند معتقدم که اساساً شعائر قضیه حسینیه که معروف به شعائر حسینی اهمیتش در منظومه شعائر مکتب اهل بیت مثل اهمیت امامت است در منظومه معارف اعتقادی مکتب اهل بیت. شما اگر برگردید به مسئله امامت در مکتب اهل بیت، میبینید یک خصوصیتی دارد. اصلا فصل مقوم مکتب اهل بیت در مسئله چیه؟ مسئله امامته. اگر مسائل توحیدم هست، چون بیانات کیه؟ بیانات ائمه اهل بیته، از امیر المؤمنین تا امام یازدهم. شعائر امام حسین یا شعائر حسینی موقعیتش در منظومه معارف دینی ما یا در منظومه شعائر دینی ما همون موقعیت امامت در منظومه اعتقاد ماست. از اینجا بنده معتقدم که باید مسئله شعائر دینی را بحث خارج حوزه های علمیه ما بشه، نه فقط مسئله شعائر حسینی بلکه منظومه شعائر دینی. بعداً بیان میکنم و روشن میشه که اساساً مقصود از شعائر چیست. واقعاً تعریف شعیره که جمع شعائر و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اصلا شعیره در اصطلاح مقصود چیه؟ نه در لغت، حالا لغت جای خودش رو داره، ولیکن در اصطلاح منظور شعیره چیست یا شعائر چیست؟ به نظر بنده بحث هایی که باید روش واقعا تمرکز کرد اینه: یک، موقعیت شعائر در منظومه معارف دینی کجاست. شما الان وقتی میایید دین رو تعریف کنید، میگید آقا دین یعنی مجموعه اعتقادات، ارزش ها، احکام فقهی، اسمی از شعائر نیست. آیا واقعا شعائر هیچ موقعیتی و نقشی در منظومه معارف دینی دارد یا ندارد؟ این یک بحث علمی است، باید تو حوزه علمی بشه. بحث دوم، شعائر حسینی در منظومه معارف دینی موقعیتش کجاست؟ نه کل شعائر دینی، فقط شعائر چی؟ شعائر حسینی، و بالخصوص به طور عام شعائر حسینی، و بالخصوص شعیره اربعین امام حسین که الان شما اگر میخوایم این رو نقشش رو بیان کنیم، میبینید الان اربعینی امام حسین مهمترین شعیره در شعائر حسینی شد، اصلا بین المللی شده الان. اینم بحث دوم. بحث دوم، شعائر دینی یک، و شعائر حسینی بالخصوص دو، و شعیره اربعینی امام حسین آیا مشروعیتش از کجا نشأت میگیره؟ آیا اینها مشروع هستن یا هیچ مشروعیتی ندارن؟ به عبارت دیگر این مجموعه عرفی، مسائل عرفی و عادات و این مسائل، یا یک اصل دینی دارد، کدومشون؟ اینم بحث سوم. بحث چهارم، اون آثاری و نتایجی که مترتب بر اقامه چی؟ شعائر حسین. ما چرا این کار رو باید انجام بدیم؟ به کجا میخوایم برسیم؟ به چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ چون الان خیلی ها به ما این اشکار رو میکنن. خب این که یک قضیه در تاریخ واقع شده، شما چرا اون رو هی میخوایید چی بشید؟ متذکر بشید، میخوایید اون رو احیا کنید. چرا؟ آیا این اصل قرآنی دارد یا نداره؟ که یک قضیه تاریخی به وجود آمده، اون رو باید چیکار کنیم؟ آیا اون رو سرپوشی کنیم؟ بگیم آقا تموم شد، اون زمان واقع شد، ما چرا اون رو هی چیکار کنیم؟ تکرار و اون رو زنده کنیم. احیا یعنی چی؟ احیا معناش چی اصلا؟ یعنی یک چیز مرده شما چیکار میخواید بکنید؟ زندش کنید. چرا این کار رو میخواد بکنید؟ اصلا فلسفه این چیه؟ حکمت این کارتون چیه؟ اصلا شما اصل قرآنی دارید برای این حرف یا ندارید؟ اصل دینی مشروعیت دارید برای این کار یا ندارید؟ گمون کنم این مسائل خب یقینا با 10 دقیقه و 20 دقیقه و نیم ساعت قابل حل نیست. ولیکن نه، تا اون جایی که میتوانم واقعا حالا 1 رو 20 دقیقه نیم ساعت بتونم در این مسائل صحبت کنم. ببینید آقایون رفقا، در علم ادیان که علمهای جدیدیست، در تاریخ علم ادیان ثابت شده که انسان بلا دین نمیتواند زندگی کنه ابدا. کما اینکه آب میخواد، غذا میخواد، هوا میخواد، جا میخواد، چی میخواد؟ دین میخواد. و این رو ثابت شده. الان وقتش نداره که برام. این کتاب به زبان عربی است. لماذا الدین ضروره حتمیه؟ چرا دین یک ضرورت حتمی است؟ اصلا امکان نداره انسان را بی دین ما پیدا کنیم. حتی اونی که میگه من دین را قبول ندارم، اونم چی؟ یک اعتقاداتی داره، یک ارزش‌هایی برای خودش قائلن، یک کارهایی را انجام میده. لذا بعضی ها نوشتن در این کتاب که ما بیان کردیم، الله لماذا از انسان تعبیر جالبی کردن. میگن انسان یک مخلوق دینیست. الانسان ذلك المخلوق الدین. این یک اصل. پس الان ما بحث ما آیا دین ضرورت داره یا ندارد، این را یک اصل موضوعی قرار میدیم. بحث دوم یا اصل دوم، دین، مکونات دین، اون مبانی اصلی دین چیه؟ شما الان برگردید به همه کتابای کلامی ما، میگن 3 دائره در دین هست. دائره اول اعتقادات، دائره دوم ارزش هاست، دائره دوم چیه؟ احکام. چیز دیگر میگن آن؟ نمیگن، همین 3 تا رو میگن دیگه. حالا من نمیخوام تعریف کنم آقا مقصود از اعتقادات چیه، مقصود از ارزش های اخلاقی چیه، مقصود از شرائع که همون احکام فقهی چیز که فقه اصغره. اینا رو فرض میگیرم که روشن است. ولیکن رفقا اینو دقت کنید، این از بعد نظری تو حوزه های علمی این سه اصل یا این سه مکون یا این سه دائره مکون دین و تشکیل دهنده دینه. این دین اگر میخواد بعد عملی پیدا کنه باید بیاد وسط کی؟ مردم. و الا اگر دینی باشه متدینی نباشه، دینی هست دیگه یا نیست؟ چه وقت ما میگیم دین هست؟ کی؟ که متدینی باشه، یعنی اونی که به این دین و مبانی این دین و روش های این دین و ارزش های این دین عمل کند چی میگن آقا؟ متدین. بس دقت کنید، ما یک مکونات تشکیل دهنده دین داریم، یک بعد عملی داریم که اون مردم وقتی این دین رو بهش چی؟ عمل میکنن، اعتقاد پیدا میکنن که حالت جامعه چی ازش تعبیر میکنیم؟ جامعه دینی یا جامعه متدین، یعنی اون دین را قبول کرده با همه مبانیش. دقت کنید، دین را فرض کنید یک مقدار آب است، رنگی هم داره یا نداره؟ اینا ندارد. ولیکن وقتی تو ظرف مردمی که میخوان چی اعتقاد پیدا کنن، تو ظرف مردم میاد، این مردم خودشون فرهنگ خودشون رو دارن، عادات خودشون رو دارن، قومیت های خودشون رو دارن، روابط اجتماعی خودشون رو دارن. وقتی این دین این جامعات بر صفای اصلیش میماند یا رنگ دیگری میگیرد؟ لذا شما ببینید الان کتاب های اخیراً نوشته شده، الاسلام الاسیوی، اسلام اشخاصی که در آسیا زندگی میکنن، الاسلام الاسود، اسلامی که برای اونهایی که رنگ پوستشون چیه، الاسلام الافریقی، الاسلام بگیرید، اسلام اهل مکه، اسلام اهل المدینه. آه چیت میگه؟ میگه اسلام چند تا اسلامه؟ یه اسلامه یا ده تا اسلامه؟ کدومشون؟ الاسلام صوفی، الاسلام الاخباری، الاسلام الفلسفی، الاسلام سنی، الاسلام شیعی. اینا بینکم بین الله اسلام یکی یا ده تا سقاشون؟ اسلام ما که همون قرآن و روایات پیغمبر و ائمه یکی یا ده تا است؟ لیکن وقتی میاد وسط علما و مردم چی میشه آقا؟ رنگ اونها را میگیره. حالا من کاری به علما ندارم، میام به کی؟ عموم مردم. لذا ازش تعبیر میشه اسلام شعبی، یعنی اسلام مردمی. آقایون، این رفقا، اونهایی که این حرفای بنده رو گوش میکنن یا میبینن، همین اسلام شعبوی و مردمی، این تمثلات و مظاهر اون اسلام نظریه که از بطن اینها، از دل اینها چی در میاد؟ شعائر در میاد. پس شعائر چی آقای؟ شعائر چیه؟ شعائر وقتی نیست که اینجا به این مظهر چی؟ در آمد. امکان داره اونی که این کارهای با این شعائر داره اصلا کل وجودش همه امکاناتش، الان ببینید در قضیه اربعینی امام حسین اون طرف آماده است، همه وجوده، حتی جانش هم آماده. چی؟ میگه انفجارات داره نمیشه. میگه بله بشه. امکان داره هیچی هم از اون مبانی اعتقادی هم بدونه یا ندونه، ولکنه اون مبانی اعتقادی و ارزشی اینجا به چه لباسی ظاهر شده؟ شعائر. پس هویت، دقت کنید، هویت هر دینی در جامعه به چه لباسی ظاهر میشه؟ به چه لباسی؟ لباس شعائر. هر دینی رو شما میخواید دقت کنید بفهمید، کافی نیست که برید کتابهای کلامی و فلسفی و نظریشون رو تو حوزه‌های علمیه چی میگن، باید کجا بیاید؟ ها؟ بیاید وسط مردم ببینید اون دین چطور تجلی کرده، چه لباسی را پوشیده، اون هویت اون دین. لکن هویت نظریشه یا هویت عملیش؟ ها. کسی نگه آقا خیلی از این کارهای میکنن ربطی به دین نداره، شما بگید ربطی به دین داره نداره، اون آقا جزو چی میدونتش؟ دینه. بلکه از صد تا اون مسائل اعتقادی جناب عالی رم چی کار میکنه؟ اعتقاد این آقا بیشتره. لذا اون آماده است برای این شعائر، برای این رفتارها، برای این سلوک، برای این کارها جانشم بده. شما بینی و بین الله برای اون مبانی که تو حوزه میگید آقا آماده نیستید حتی نمیدونم چیشم بدیم. درسته یا نه؟ این آقا آماده چیکار کنه؟ شما میگنید آقا فلان جا خطر هست، میری یا نمیری؟ میگه آقا القاب تهلکه جایز نیست. لکن این آقا اصلا امید داره که بره اونجا انفجار بشه، چی بشه؟ شهید بشه در کربلا، شهید بشه در راه پیاده رفتن برای زیارت آقا امام حسین. میگه آقا اصل نداره. شما اصل ندارید، این اصل داره، چون این اعتقادش اون مبانی اینجا این تجلیاتشه. پس ببینید آقایون، شعائر به طور عموم شعائر دینی و به طور خصوص شعائر حسینی و به طور اخص شعیره چی؟ اربعین. هویت تشیع الان، لكن کدوم تشیع؟ آقا کدوم تشیع؟ تشیع تو حوزه‌های علمیه؟ نه نه نه، تشیع مردمی که اگر اونها نبودن دین نبود، مکتب نبود. دقت کنید این مسئله. لذا در علم ادیان، در این علم ثابت کردن، گفتن اگر دینی میخواید باقی بماند در بستر تاریخ، راهش که چی بشه؟ مردمی بشه. و الا اگر نشه مردمی چی؟ خیلی هم مبانیش عقلانیه، خیلی هم ادلش فلسفیش قویه، خیلی خیلی، ولیکن میماند یا نمیماند؟ نمیماند. چرا نمیماند؟ چون اون بعد شعائری مردمی و وسط مردم نگرفته. لذا شما میبینید فلاسفه 3000 سال حرفای فلسفی عقلانی خوبی میزنن یا نمیزنن؟ میزنن یا نمیزنن؟ خیلی آقا ادله محکم مستحکم قوی، لیکن هیچ فیلسوفی آقا نتونست دین درست کنه. چرا؟ چون بعد مردمی نداره دینم نمیشه، میماند یا میمیرد. بله تو کتاب ها زنده است، تو کتاب ها، ولیکن وسط مردم. از اینجا یک نقطه مختصری در منطق بقاء و خلود و ماندن قضیه امام حسین رو برای شما بیان میکنم. لذا آقا امام حسین در کربلا یا در مدینه نیمد اسلام رو از بعد عقلانیش بیان بکنه، اسلام رو از بعد مردمی یا عاطفی وجدانی بیان کرد که چون رابطه برقرار کنه. و الا آقا امام حسین همین کاری که در کربلا کرد میتوانست در مدینه بشینه صد تا سخنرانی هم بکنه که امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ واجبه. و اگر شرایطی بود مثل شرایط بنی امیه و شرایط من باید چی؟ قیام کرد. ولی خودش این کار رو نمیکرد. بینیم و بینیم اثرش در مردم چقدر بود؟ چقدر بود اثرش؟ اثرش همون مقداری بود که باقی ائمه آقا بیان کردن. لذا شما میدید الان در وجدان، در حالتهای عاطفی تشیع کی هست؟ آقا ائمه دیگران هستن یا امام حسینه؟ بلکه خود ائمه هم گفتن دکس بگذارید کوچی رو قضیه امام حسین. چرا؟ چون آقا از اون بعد آمد، اون بعد عاطفی و وجدانی، نه اینکه پشتوانه عقلانی نداشته، نه داشته، ولیکن با چه لباسی، با چه به زبانی با مردم صحبت کرد، با زبانه. وقت اون وقت مشخص میشه چرا آقا در کربلا بچه 6 ماهش هم به اون طور تقدیم میکنه. یعنی اون بعد عاطفی رو چیکار میخواد بکنه؟ هی تقویت کنه. ولی میتوانستن مثلا در روز عاشورا یک حمله 20 نفره 30 نفره 50 نفره برن شهید بشن و تموم بشه قضیه کربلا. چرا نکرد آقای امام حسین این کار؟ چرا؟ چون اون بعد وجدانی و عاطفی دیگه محقق میشد یا نمیشد؟ که علی اکبر اینطور، علی اصغر اونطور، القاسم اینطور، نمیدونم فلان این بعدها. حالا اون این بحثم نیست. پس به این نتیجه میرسیم رفقا که اساسا شعائر حیات دین است. و بالخصوص کدوم شعیره؟ شعیره آقا امام حسین. چرا؟ چون اون بعد عاطفی و وجدانی که در قضیه امام حسین هست ما در هیچ قضیه دیگر حتی در پیغمبر آقا امیرالمؤمنین داریم یا نداریم؟ لذا خود پیغمبر هیچ جا ما نداریم پیغمبر، حتی در مصادر اهل سنت که فرموده باشید بر من چیکار کنید؟ گریه کنید. ولیکن خود آقا، خود پیغمبر بر امام حسین گریه میکنه، آقا امیرالمؤمنین بر امام حسین گریه میکنه، اهل بیت بعد از امام حسین، از امام سجاد تا آخرین امام ما میبینیم همه این مناسبات ها میگه شما محوریت رو کجا قرار بدید؟ امام حسین قرار بدید. چرا؟ این که مجانی نیست، این که اعتباطی نیست، این که عبث نیست، این چیا؟ بر اساس یک داده هایی در کربلا. لذا شعائر امام حسین و بالخصوص شعیره 40 موقعیت خاصی دارد در منظومه معارف مکتب اهل بیت. حالا من نمیخوام الان این بحث رو باز کنم، اگر وقتی شد یک روز اون رو بحث میکنم. نقش شعائر قضیه امام حسین در مسئله ظهور امام زمان چه نقشی داره؟ این ارتباط بین این دو قضیه چی؟ چرا پیامبر، امیرالمؤمنین، اهل بیت دستشون رو این دو قضیه گذاشتن؟ یکی شعائر، یکی ظهور امام زمان. این چه ارتباطی بین این دو تا داره؟ به نظر بنده مهمترین در جای خودش قرآنی هم برای شما اینو ثابت میکنم، نه شعائر امام حسین رو، نه به طور تئوری رو ثابت میکنم که اصلا بهترین راه برای تعجیل ظهور آقا امام زمان مربوطه به چی؟ که شعائر نقش خودش رو در جامعه اسلامی بلکه در جامعه انسانی ایفا کنه. حالا اگر شعائر آقا امام حسین این نقش رو داره، آیا این شعائر هر طور اقامت بشه این نقش رو داره یا به شرط ها و شروط ها؟ اینجاست که بنده معتقدم که اگر شعائر هویت هر دینی را مشخص میکنه، این شعائر هم میتواند اون مکتبی که این شعائر از شکمش از بطنش آمده میتواند اون رو هم مستحکم کند، هم تقویت کند، هم منتشر کند و هم میتواند اون رو از بین ببرد. اگر این شعائر به طوری اقامه بشه که هدفش این باشه اون مبانی رو چیکار کنه؟ مستحکم و تقویت، و دیگران وقتی ببینن بگن این شعائر باید از یک منبع، یک ریشه‌ای ناشی شده باشه که توانسته اینطور شعائری درست کنه، و میتواند برعکس باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر دیدن جناب عالی چیکار میکنه دا تو شعائرتون ها؟ بچه 6 ماهت رو میارید، سرشو لخت میکنید، قمه چیکار میکنید؟ اونی که بیرون داره میبینه این کار رو از شما چی میگه؟ میگه آیا این معتقداتشون واقعا انسانی و عقلانی هست یا خرافه‌ایه؟ که بچه 6 ماهه رو چیکار میکنه؟ خود پدر میاد قمه میزنه، یا رو آتش را بره، یا لخت بشه، نمیدونم رو چی؟ شیشه قلط بزنه، یا از این کارها بکنه دو برید. پس ببینید آقا، همین شعائر میتواند، ولیکن به شرطها و شروطها، میتواند راهی باشد برای و انا من حسین. پیغمبر میفرمان حسین منی و انا من حسین. دینم اگر میخواد باقی بماند این شعائر میتواند چیکار کنه؟ ها؟ تقویت و زنده بماند. این معنای احیاء شعائر امام حسینه. احیا کردن شعائر یعنی احیا کردن چی ها؟ اون مبانی اصلی دین. و اما اگر همین شعائر دست کسایی بیفته چی ها؟ ها؟ مبانی رو نمیدانن، شرایط زمان و مکان رو نمیدانن، اهداف امام حسین را نمیدانن، کارهایی میکنن که لازمش به تعبیر ما حوزوی ها چی میشه؟ نقض الغرض میشه. یعنی عوض این که دین رو تقویت کنه چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. از اینجا رفقا روشن میشه، بعضی ها به ما میگن آقای حیدری یک جا از اربعینی و شعائر آقا امام حسین دفاع میکنه، یک جا چیکار میکنه؟ نقد میکنه. خب با معرفت ها شما برید ببینید اونجایی که ما تقویت کردیم و دفاع کردیم و ثابت کردیم مشروعیت داره، بر چه اساسی و بر چه مبانی اون رو گفتیم، و اونجایی که نقد کردیم بر چه اساسی نقد کردیم، دیگه هیچ تناقضی. لذا همون دیگه حرف آقا امام رضا فرمود لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امین من عذابی. یک مقدار رد شد، سرشو از محمل در آورد، چی فرمودن؟ به شرطها و شروطها و انا من شروطها،
به شرط اینکه امام عادلی داشته باشید، امامی داشته باشید مثل اهل بیت باشن. لا اله الا الله تثبیت میشه، تقویت میشه. اما همون لا اله الا الله وقت دست کی میفته؟ دست بنی امیه میفته، همون لا اله الا الله امام حسین چیکار میکنه؟ شهید میکنه در کربلا با اون طریق، همون لا اله الا الله. لذا در همون کربلا عمر ابن سعد نماز جماعت میخونه، میگه یا خیل الله ارکبی و الى الجنتی ابشر قربتا الى الله. امام حسینو در کربلا چی؟ کشته. شما گمون نکنید یا همشون برای پول آمده بودن؟ نه نه، بله بزرگانشون همینطور بودن، برای ملک ری آمده بودن، لیکن عمومشون اینطور نبودن. قربتا الى الله، همین زمان ما هم الان هستن اینایی که قائلن توحید و توحید و توحید و از سلفی از داعش و نمیدونم نصرت و نمیدونم قاعده و اینایی که الان خودشونو داره منفجر میکنن بین زوار آقای امام حسین، اینا برای پول این کار داره میکنن؟ یا این لا اله الا الله غلط به اینجا رسوندتشون. پس رفقا این شعائر یک سلاحیست، یک حربیست. چیه؟ دو لبه داره، هم میتواند دین رو تقویت کن. اگر دست کی افتاد؟ ها؟ دست علمایی که عارف به زمان باشه. لذا ما دعوت کردیم، گفتیم باید مرجعیت ها، مؤسسات دینی، حوزه های علمیه، نجف، قم، همه دخالت کنن، نگذارن آفتهایی این شعائر رو از بین ببره، یا مریض کنه یا منحرف کنه. اما اگر مرجعیت ها دخالت نکنن، دست کی میفته؟ دست نااهلان. حالا ضرورت هم نداره اون نااهلان مغرض باشن، نه، گمون میکنن داره چی؟ خدمت میکنن، لکنه ضربه بریشه مکتب داره میزنن. لذا بنده معتقدم علمای علما در این در مسائل شعائر امام حسین سه صنفن. صنف اول اونهایی که ساکتن، کمم نیستن. میگه آقا نظرتون آقا در قمه چیه؟ میگن آقا نظر نداره. آقا در فلان قضیه چیه؟ نظر نداره، نظر نمیدهد. این صنف اول. اینها به نظر خودم، به نظر تحلیل شخصی خودم، هیچ کی رو من در مسائل نیتش کاری ندارم، امکان داره مبنای فقهیش باشه، لکن اینها کاری داره میکنن که مسائل از اهلش به چی؟ بنا اهلش بیفته. این صنف اول. صنف دوم کسانی هستن دیدن بابا این مردم با این ده ها میلیون به سمت چی در حرکت میکنن؟ شعائر. بیا آقا ما از این شرایط چیکار کنیم؟ استفاده کنیم، ما هم براش روایت ولو مجعول روایت جعل کنیم، بگیم اهل بیت این رو خواستن، قمغزنی خواستن، نمیدونم چی خواستن، که هی اینها بگن آقا حق بالانصاف ایشون خیلی ولایی آقا، خیلی حسینی آقا، مدافع از اهل بیتن. اینها هم الان کم نیستن. خودتونم الان میتوانید برید ببینید که قبلا این حرفا رو نمیزنن، الان داره چی؟ صنف سومشون اون کسانی هن که بینی و بین الله میخوان از شعائر آقا امام حسین دفاع کنن، ولیکن عارف به زمان شرایط خودشون نیستن. اینها گمون میکنن این کار خدمت چیه؟ شعائره، ولیکن هو در واقع چیه؟ لذا بر این اساس بنده معتقدم این شعائر، اصل شعائر، حالا مشروعیتش از کجاست؟ اگر وقت دیگری شد من سه راه برای مشروعیت شعائر حسینی داریم ما: دلیل خاص، دلیل عام،
دلیل استحداث مصادیقی که با منظومه معارف دینی چیه؟ منسجم باشد. چون من قائل نیستم که شعائر حسینی توقیفیه، همون تئوری وحدت مفهوم و تعدد مصداق. میتوانیم ما شعائر استحداث کنیم، به وجود بیاریم، ولیکن به شرط هاوه شروطی ها که در جای خودش من 3-4 شرط برای این شعائر ذکر کردم. لذا بنده اگر از ما سوال کسی بکنه، یعنی الان مسئله فقهی برای من، آقا نظرتون درباره شعائر آقا امام حسین عموما و شعیره اربعینی امام حسین خصوصا نظرتون چیه؟ میگم از یک وجه حافظ چیه؟ دین است. از وجه دیگر چیه؟ ها؟ چیه آقا؟ نه فقط تزیم، از بین بردن دین است. اگر به شرط ها و شروط ها باشه چیه؟ مقویه و حافظ دین است. اما به شرط اگر چی شد آقا؟ از راهش منحرف شد، آفتهایی داره میزند، شما باید چیکار کنید؟ جلوگیری کنید و بگید این آفتیه که در شعائر را میزنه. حالا چند دو سه بحث دیگری هم در مشروعیت میمونه انشاءالله در وقت دیگر. والحمدلله رب العالمین.